أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه
اجمعين. اصلا بود شما که بحث ما در رابطه با روایتی بود که برخی از آقایان استدلال کردن بر این روایت و اینکه خلاف مروت هم شرط در عدالت هست. در این بحث روایتی رو که خدمتون عرض کردیم عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن عثمان ابن ایسان سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام قال من عامل الناس فلم یزلمهم و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم کان من من حرمت غیبته و و کملت مروته و زهر عدله و وجبت اخوته. این چون این روایت یک تعداد دیگه روایات و اسناد دیگه هم داره، من گفتم اول اینا رو باهاتون یه مروری بکنیم تا برسیم به اون بحث خودم. روایت دوم رو، این روایت رو کافی جلد 2239 ذکر کرده. عبارتش هم حالا دقت کنید، کان من حرمت یا حرمت خیبته، این زنتون بسپورید حالا تا روایت بعدی. روایت بعدی هم دقیقا این همینه با یه کم اختلاف میبین. حتی مرحوم صدوق در خصال از پدرش رو نقل میکنن، حدثنا ابی رضی الله عنه قال حدثنا علی ابن موسی بن جعفر ابن ابی جعفر الکمیدانی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن ابی عمر عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سلاسون من کن نفیهن اوجب نلهو اربعن علی الناس من ازا حدث هم لم یکسب هم و ازا خالت هم لم یظلم هم و ازا وعد هم لم یخلف هم و جبعن تظهر فی الناس عدالته و تظهر فیهم مروته و ان تحرم علیهم غیبته و ان تجب علیهم اخوته. متن این حدیث یکی این که اونجا داشت عرض کنم حضور شما که کان ممن، یه عبارت کان ممن داشت، اینجا به جای کان ممن داره وجب ان. بعد ظهر عدله، اینجا داره تظهر فی الناس عدالته، اونجا مروته با یه تعبیر دیگه ای بود کملت مروته، کملت مروته، اینجا داریم تظهر فی مروته. ولی خب در کل خیلی تفاوتی نداره. سند روایت از نظر استاد ما مخدوشه، خدشش هم به خاطر اینه که علی ابن موسی ابن جعفر کمیدانی توثیق صریح نداره. ولی حالا من یه دلائلی رو براتون ذکر میکنم ببینید آیا این قانع کننده هست که ما روایات علی ابن موسی ابن جعفر کمیدانی رو بپذیریم یا نه، چون بقیه روایات این سند همه از بزرگان شیعه هستن. پدر صدوق هست و احمد ابن محمد ابن عیسی که بزرگان شیعه هست در قوم، محمد ابن ابی عمر و عبدالله ابن سنان هم از بزرگان روایات احادیث ثقه هست. بنابراین ما مشکلی در سند این حدیث جز علی ابن موسی نداریم. علی ابن موسی هم که پدر صدوق ازش نقل میکنه مذکور در کتب رجالی نیست. بعضیا اینا کمیزانی نوشتن، بعضیا کمندانی نوشتن، بعضیا هم کمیدانی نوشتن. به هر حال اینا یه نفره، یعنی اینجور نیست که این مثلا دالزال بشه یا یه نون بشه، این تفاوتی در اون شخصیت اون شخص بکنه. این همینه یه شخصی که با تعابیر نقطه گذاری های متفاوت در روایات آمده یا در برخی از کتب رجالی. صدوق از پدرش شبیه همین روایت 25 روایت در کتب صدوق نقل شده که خود صدوق از پدرشون نقل میکنن از علی ابن موسی کمیدان. بنابراین میشه گفتش که پدر صدوق با ایشون معنوس بوده که حالا این تعداد رو باید در کتب صدوق راه پیدا کرد. همینطور یه نکته دیگه‌ای که خیلی مهم هست به نظر من این هستش که اون عدتون من اصحابنایی که شیخ کلینی در کافی اوورده و احمد ابن محمد ابن عیسی بعدش قرار گرفته، چون میدونه عده کلینی دو جور هست، بعضی ادعا هست سه جور هست، بعضی ادعا هست که بعدش احمد ابن محمد ابن عیسی هست، بعضی از ادعا هست که بعدش احمد ابن محمد ابن خالده، بعضی از ادعا هست که بعدش سهل ابن زیاده. این سه نوع ادعا رو عرض کنم حضور شما که در کتب رجالی آوردن که منظور کلینی از این عده کیه، برشمردن این عده رو، و لذا چون در بین اون عده افراد موثوق و وحی هستن، ما در اسناد کافی میگیم هر جا عده باشه سند صحیح و اشکالی سند نداره، با اینکه مصرح نیست که عده کیه، ولی از کلینی نقل کردن که این عده که چه کسانی هست. در مجموع اون عده‌ای که ذکر میکنه برای احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری، از جمله افرادی که داخل اون عده هست همین مصنف جعفر کمیدانی، این مصنف جعفر کمیدانی یکی از اون عده‌ای هست که کلینی ازش نقل. بیش از 1146 بار این عده از احمد ابن محمد ابن عیسی تکرار شده و در همه 1146 بار به شهادت نجاشی که عده کلینی رو برشمرده اسمشون رو برده، این آقای علی ابن موسا کمیدانی یکی از ایناست. حالا اون عده رو که ما ملاحظه میکنیم تقریبا تمامشون اینجوری که من تو ذهنم هست در احمد ابن محمد ابن عیسا همشون آدم های بزرگی هستن، مثلا احمد ابن ادریس، اینا آدم های خیلی بزرگواری هستن که همشون هم دارن از احمد ابن محمد ابن عیسا نقل میکنن. و این عده هم ظهورش اینه که تمام روایاتی که کلینی داره از این عده نقل میکنه از همه این عده شنیده، نه اینکه مثلا یکیشو از یکی شنیده، یکیشو از یکی دیگه شنیده، یکیشو از یکی دیگه، چون جوری که صدق نمیکنه. ما در یه روایت بگیم عدتون من اصحاب، وقتی میگه کلینی میگه عدتون از اصحابنا، یعنی من از همین 5-6 نفر شنیده، خب یعنی اونی که از احمد بن ادریس شنیده از این آقا هم شنیده، از همه اینا شنیده، از جمله این آقا چند بار؟ 1146 بار.
چرا اینو فرمودم؟
ها؟
چرا اینو فرمودم؟ چرا
شنیده؟
از عده میتونه بعضی از اینا باشه.
نمیشه آخه، شما از بعضی شنیده باشید.
میگه این مجموع رو از عده شنیدم. من که همتن.
نه مجموع رو که نمیگه، دونه دونه روایت سر روایت که میرسه میگه عده تون من اصحابنا انکی یه روایت. دوباره میره روایت بعدی میگه عده تون اصحابنا انکی ان احمد بن محمد بن عیسی ان ابن ابی عمر کی، دوباره میره روایت بعدی میگه عده تون من اصحاب، هر روایت دوباره عده رو تکرار کرده یا هیلوله کرده. بنابراین ظهورش اینه که در تمام این عده، در تمام این موارد 1146 بار علی ابن موسی الکمیدانی در ابتدای سند حدیث کافی حضور داره. و خب بزرگان هم گفتن که این آقا شیخ کلینی بوده.
ظهور در مجموع
استقرافی داره. بزرگان هم گفتن که این آقا از مشایخ شیخ کلینی بوده، یعنی استادش بوده، یعنی پیشش درس خونده. و خب بالاخره اینا همه قومی بودن، احمد ابن ادریس، همین آقای علی ابن موسی کمیدانی. کمیدان میگن یکی از قرای اطراف قوم هستش، اینجوری در کمیدان ممکنه باشه، ولی به هر حال گفتن که کمیدان، حالا به قول شما کمیدان حالا هست یه همچین جور برمان، بله احتمالا که این که بعضی وقتا دال گفتن بعضی وقتا زال گفتن معلوم میشه معرب که شده یا مثلا تبدیل هی میشده. عرض کنم حضور شما که از اگر این دلیلی که ما آوردیم به نظر شما کافی بود برای این که ما علی ابن موسی ابن جعفر رو توصیف کنیم یا حداقل این سند رو سند معتبری بدانیم، این روایت هم معتبر میشه به نظر ما، این دلیل من جایی ندیدم این دلیل رو، ولی چون همه دارن میگن هر کی علی ابن موسی رو ذکر میکنه کمیدانی رو میگه این آقا توثیق صریح نداره و ازش رد میشه و معمولا هم روایت رو رد میکنن. در جاهای دیگه هم در مباحث دیگه هم که بحث شده به این آقا که رسیدن گفتن این سند به خاطر این آقا اشکال داره، ولی من به نظرم میرسه که این دلیل کافی هست. وقتی شیخ کلینی هزار بار از یک کسی روایتی نقل میکنه، این کافی هست برای اینکه ما مطمئن بشیم یک شیخ بزرگوار مثل شیخ کلانی بی خود به یکی تکیه نمیکنه. بعد جالبش اینه که همین 1100 رو از مثل احمد ندوی شنیده، از مثل بزرگان دیگه شنیده که همشون شدن عده. اینم زمینش کنید. خب حالا این دیگه حالا یه خودش هم ذوقی میشه. ما اطمینان نسبی به صحت سند پیدا کردیم و گفتیم که سند این رو از صحیحه. در این حال استاد ما و برخی دیگه از بزرگان این سند رو نپذیرفتن.
اون چه توصیه عملی آقا
دیگه حالا عملی غیر عملیش باشه.
بله.
یعنی چه عملی؟
توصیه وقتی که خود بهشون این همه نه میشه عملا بهش
اگرچه دیگه بعد تکرار به اصطلاح روایات از یک شهر بزرگ، یک بزرگی مثل احمد بن محمد بن عیسی یا مثل شیخ کلینی تکرار کنن نقل روایت از یک شخص رو نشونه اتکای ایشون به اون بزرگ هست. طبیعتا ما سند رو معتبر می‌دونیم. روایت بعدی در عیون اخبار رضا هست داره و به هاذ الاسناد، که این اسناد رو حالا در روایات دیگه من در آوردم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من عمل الناس فلم یظلمهم و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم فهو ممن. باز اینجا تعبیر ممن داره، اونجا کان ممن، اینجا داره فهو ممن. کملت و کملت مروته و ظهرت عدالته و وجبت اخوته و حرمت غیبته. این خیلی شبیه سند اولی هست. و به هاذل اسناد در این روایات عیون و اخبار رضا بسیارش اشاره به این سند، از جمله همین روایت سه تا سند اینجا داره این روایت. یعنی برید بالا ببینید به هاذل اسناد کجا میخوره، این به هاذل اسناد به این سه تا سند میخوره در کنار هم معطوف به هم، که اینا اسامی این اسناد هستن، اسامی مشهوری نیستن اکثرشون، که حالا دیگه دونه دونه من بخوام بخونم. حدثنا ابوالحسن محمد بن علی بن شاه فقیه مرغزی و مردود فی داره قال حدثنا، این ویژگی مرحوم صدوقه که تمام منقولات خودش رو جزئیاتش رو ذکر میکنه، حتی در چه سالی در کجا، دیگه تو خونه این آقا بودم که من اینو شنیدم. و اون آقا گفته که ابوبکر بن محمد بن عبدالله نیشابوری قال حدثنا ابوالقاسم عبدالله بن احمد بن عامر سلیمان تایی بالبصره، اینم در بصره شنیده، قال حدثنا ابی فی سنه 60 و 200 در سال 260. اون آقا میگه که عبدالله بن عامر میگه پدر من یعنی احمد بن عامر قال حدثنا علی بن مسرزا سنه 194. بعد روایت نقل میکنه. خب یکی این سنده، این یکی حالا سنده رو عرض بکنم خدمتتون. این سند 188 بار در کتب صدوق تکرار شده، سند بعدی 193 بار تکرار شده و سند بعدی 191 بار، و سه تا سند هم به هاذل اسناد به هر سه تا این سند بر، یعنی این روایت سه تا سند داره که اینا جزوشه. منتها اشخاص این سندها عمدهشون شناخته شده نیستن در کتب احادیث ما، در کتب رجالی ما نامی ازشون نوعاً برده نشده جز یکی دوتاشون. از جمله این آقای عبدالله ابن احمد ابن عامر در سند اولی قال حدثنا ابی، این ابی که احمد ابن عامر باشه گفتن مؤذن امام رضا علیه السلام بوده، یعنی این آقای ابی در سند اول مؤذن امام رضا بوده، پسرش داره از این مؤذن نقل میکنه که این مؤذن از امام رضا شنیده، بعد این پسر با دو واسطه هم صدوق داره ازش نقل میکنه، پسر مؤذن امام رضا رو صدوق با دو واسطه داره از پسر مؤذن میگه پدرش گفته که امام رضا اینو گفته. این مجموعه سند هست. اگر تکرار این سندها بتونه، ببینم من عرض کنم حضور شما که ما رو به علاوه یک مقدمه ای که در عیون اخبار رضا هست بتونه ما رو به یک قطعیتی برسونه. خب یکی این که مؤذن امام رضا قاعدتاً حالا درست توصیق صریح نداره، ولی به هر حال کسی که مؤذن یه بزرگوار میشه، الان مثلا ما بریم بیت حضرت آقا مثلا یه مؤذنی هست دائم میاد از آن میگه، بالاخره انسان یه اطمینان نسبی نسبت این شخص پیدا نسبت به این که داره از امام رضا چیزی رو نقل میکنه، حالا پسرش هم که پدرش داره نقل میکنه، به علاوه محتواهایی که این پدر مؤذن نقل کرده. یعنی شما عرض کردم یه دفعه شما اینجوری نیست که مثلا ما فقط سند رو نگاه کنیم به محتوا کار نداشته باشیم، میریم محتوا رو نگاه میکنیم میریم روایات، واقعا روایات وزینی هست که این مؤذن نقل کرده، از نظر محتوا نشون دهنده اعتقاد این آقا به امام رضا، جملاتی که نقل کرده در امامتش، در بسیاری امور دیگه معلوم میشه این آقا عرض کنم حضور شما که عمده اشخاص مثل محمد بن علی بن شاه، حالا اونایی که اول سنده میتونیم بگیم چون استاد صدوق بودن، ما نظرمون این هست که مشایخ صدوق توثیق دارن، اما نفر دوماشون یه مقداری بحث هست راجع بهشون در کتاب. حالا اونی که من فکر میکنم که ما بتونیم کمک بده به ما که ما سند صحیح کنیم، شما از این چی میفهمید؟ حالا من همجه سوال بکنم از شما، اگر صدوق یه دسته ای از روایات که الان حدود 200 تا میشه دیگه، اولا الان 188 تا 193 تا 191 یه دسته ای از روایات، حدود 200 تا روایات رو به 3 تا سند اینجوری همه رو نقل کرده در کتاب های مختلفش. خود مرحوم صدوق هم معروف است که سفر میرفته، یعنی دائم خیلی کثیر سفر بوده، این مرحوم زیاد رفته و دانش ها رو کسب کرده، از جمله مثلا سفر مشهد رفته، اصل عیون و اخبار رضا رو چجوری نوشته، اینا این سفرهایی که میرفته با این افرادی که با دو واسطه با سه واسطه، الان اینجا با چهار واسطه داریم، با سه واسطه هم داریم، یعنی روایت پایینی چهار واسطه است، روایت آخری با سه واسطه است، یعنی حسین ابن محمد عشنانی که استاد صدوق بوده در بلخ، ببینید ایشون در بلخ رفته استاد پیدا کرده، رفته در بلخ استاد پیدا کرده، 200 تا روایت ازش، روزه 200 تا روایت هم ازش نقل کرده. بعد این آقایی که استاد خود ایشون بوده داره با دو واسطه از امام رضا نقل میکنه، خب امام رضا در بلخ بوده دیگه، خب خیلی طبیعیه که مثلا یک مطالبی گفته باشه، یه مطالبی فرموده باشن، اینا رو مکتوب کرده باشن و این مکتوبات به دست مرحوم صدوق با این دو سه واسطه چهار واسطه رسیده باشه. نه خیلی طبیعیه که مثلا سه نسل گذشته، حالا فرض کنید حضرت امام به رحمت خدا رفته، حالا یه نسل دیگه بیاد، یه نسل دیگه هم بیاد، یه نسل دیگه بیاد، مکتوبات ایشون به طریق این سه واسطه چهار واسطه به دست اون نسل‌های بعدی برسه. خب وقتی این تکرار میشه، این تکرارها رو داشته باشید، من نمیخوام بگم این تکرارها به صرف این تکرارها و به صرف این توضیحی که دادن ما بگیم سند درسته، ولی اینا کسایی بودن که در معرض مثلا کشی و نجاشی و شیخ طوسی، اینا در معرض توثیق نبودن، چون مرحوم صدوق بلند شده سفر کرده رفته به بلخ، دستش به این استاد رسیده، این استادم خب طبیعی است که در کتب مثلا از کنان کوفیون یا اونایی که در حله بودن یا کوفه بودن، در اون در جاهایی بودن که شیخ طوسی بوده، نجاشی بوده، کشی بوده، اینا خب دسترسی نداشتن به کشتایی که تو بلخ بودن، طبیعیه که اینا اسماشون توی کتب رجالی معروف ما اصلا مذکور نباشه، خیلی طبیعیه و خیلی طبیعیه که واقعا این اسناد و این مدارک به دلیل سفر مرحوم صدوق به دستش رسیده، اینم خیلی طبیعیه. حالا اینا رو بذارید کنار هم دیگه، یه عبارتی هم مرحوم صدوق توی مقدمه عیون و اخبار رضا داره، اینم زمینه کنید، باز اینم من نمیگم اینم قاطعانه وجود تصحیح تمام اخبار عیون و اخبار رضا بشه، ایشون میگه که قال مصنف هذا الكتاب ابو جعفر محمد ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن باوی، در مقدمه کتاب عیون و اخبار رضا میگه که من صدوق مصنف این کتاب میگوید یه وقع علیه قصیدتان، حالا من نقطه گذاشتم حذف کردم عبارت هایی که خیلی رفت نمیشه استدلال من، وقع علیه قصیدتان من قصائد صاحب الجلیل کاف الکفات ابو القاسم اسماعیل ابن عباد، میگه اسماعیل ابن عباد که حالا یه بزرگی بوده یا یک رئیسی بوده، میگه دو تا قصیده برای من نوشت راجع به فی اهداء السلام الی رضا علی ابن موسی، به امام رضا دو تا شعر هدیه کرده در حالت سلام، یعنی سلام داده به حالت شعری قصیده ای و اینا رو به من هدیه کرد، اون وقت این هدیه باعث شد که من هم در مقابل لطف ایشان کتاب عیون اخبار رضا رو بنویسم براش، برای ایشون بنویسم که ایشون بذاره تو کتاب خونش. میگه فصنف مصنف، یعنی خود من، هازل کتاب لخزانت اسماعیل ابن عباد، برای اون مثلا خزانه کتابخانه ایشون، المعموره به بقائهی، که چون ایشون خودش هست الحمدلله این کتابخونه معمور و آبادیه. ازلم عجد، چرا اینو جای اون دادم؟ میگه ازلم عجد شیئا آثر اندهو و احسن موقعا لدیه، چون هیچ چیز رو ندیدم نزد او مثلا که او رو خوشنودتر کنه و جایگاه بهتری داشته باشه نزد او، از چی؟ از این، از علوم اهل البیت. از علوم اهل البیت یعنی چی؟ یعنی من این کتاب رو نوشتم که چیزی که او دوست داره که علوم اهل البیت بهش هدیه بدن. او به من دوتا قصیده هدیه داده، من این کتاب رو بهش هدیه دادم. این کتاب چیه؟ علوم اهل البیت. این علوم اهل البیت یه وقتی میگه آقا احادیث اهل البیت، یه وقت شما میگی احادیث اهل البیت، روایات اهل البیت، یه وقتی علوم اهل البیت. علوم وقتی داره میگی نشان دهنده اینه که این روایاتی که صدوق داره نقل میکنه در نزد او ثابت بوده، معتبر بوده، جز علم اهل بیت محسوب میشده. چون ما حق نداریم روایاتی که سندش معلوم نیست چی به چیه بگیم آقا این علم اهل البیت، میگن این روایت اهل البیت. حالا باید بریم سندش بررسی کنیم ببینیم آیا اگه سند درست بود میشه علم اهل البیت، اگه سند درست نبود میگیم آقا علم اهل البیت برای ما ثابت نشد. ظهور این کلمه من علوم اهل البیت نشان دهنده اثبات و قطعی و صدور بودن این روایت نزد صدوق هست. اینم حالا نمیخوایم قاطعانه بگیم اینجوریه، چون حالا احتمالش هنوز هست که بالاخره مجموعه از روایات رو مرحوم صدوق توش گشته علوم اهل البیت، به این اعتبار که بالاخره اکثرش روایات قابل قبولی هست نزد او. اینم میشه، نمیگیم نمیشه، ولی حالا اینم به عنوان یک تأیید به تعلق به حب به هم. چون این آقا خیلی دوستدار اهل البیت و مستمسک به ولایت ایشونه و اعتقاد داره که بعد ازشون اطاعت کنی، اینه باز به فرض اطاعت هم میگه من باید یه چیزی بگم که به کار اطاعتش بخوره دیگه، واسه نمیتونم که صرف کتاب حدیثی بهش بدم، باید کتاب عملی بهش بدم، باید یه کتابی بدم که نزد من معتبر باشه، محتواش معتبر باشه. و قولهی به امامت هم و اکرام هیل زوریت هم ادامه لاعزه و احسانه دوشه. به عبارت دیگه این روایات در برای شیخ صدوق قطعی و صدور بوده. حالا بعضی ها معتقد هستن که صدوق اصالت و توثیق بوده، یعنی مثلا اصل رو بر توثیق میگرفته مگر عادل بودن طرف میگرفت، این ما خرج به دلیل اینا خیلی روشن نیست. اگر حالا براخره این استدلالی که ما آوردیم کافی باشه، این سند هم یعنی اسنادی که اینجوری تکرار شده این 200 بار سند هم درست میشه، ولی من نتونستم یقین بکنم به این امر به اندازه که روایت قبلی رو از این ادلهش قبلیه رو مقدار اطمینان حاصل کردم، ولی از با این ادله که الان رامه شد من نتونستم یقین پیدا کنم، ولی خیلی نزدیکی داره. این یقین منظورم اطمینان عرفی، ولی خیلی نزدیک شدیم به این اطمینان با این ادله. در این حال شما خودتون ببینید اگر میپذیرید اینم یکی دیگه از سنت ها میشه، ولی حیث این که این عبارت چیز افسودنی بر ما جز هم حدیث اول نداره، اینم رد بشیم. و روایت چهارم هم حدثنا ابو منصور احمد ابن ابراهیم ابن بک قال حدثنا ابو محمد زید ابن محمد بغدادی قال حدثنا ابو القاسم عبدالله ابن احمد ابن عامر ابن سلیمان تایی قال حدثنا ابي قال حدثنا علي بن مسرزا عن ابيه عن اباه عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. این روایت هم با این روایت خصال که ما اون اول آوردیم خیلی شبیهه، منتها این روایت خصال صفحه 208 از ابي عبد الله بود، یعنی از امام صادق علیه السلام هست، ولی این روایت رو داره اسناد میده به پیامبر، لذا ما هر دو تاشو آوردیم، ذیل هم آوردیم. منتها اونی که داره نقل میشه باز واسطه سندش همون مؤذن امام رضا و امام جواد، حدثنا ابی، این اسمش هست، این ابی احمد ابن عامر ابن سلیمان تایی که کسی بوده که مؤذن امام رضا و امام جواد بوده، عبدالله هم پسرش بوده. احمد ابن ابراهیم ابن بک که در صدر سند آمده از مشایخ صدوقه. اما زید ابن محمد بغدادی که واسطه دومه در حدیثه، این ناشناخته است، صرفا 7 حدیث در کتب صدوق داره، در تمام مواردش هم راویش همین احمد ابن ابراهیمی که استاد صدوق بوده، بنابراین سند روایت به خاطر زید ابن محمد قابل اثبات نیست. ما هیچ قرینه‌ای برای اینکه این زید ابن محمد فرد قابل اتکایی باشه پیدا نکرد. خب این حدیث هم خیلی قابل اتکا نمیشه، اینم عبارتش خیلی شبیه به همون حدیث سومی که فخوبا ممن، اینجا هم کمال مروت داره و ظهور عدالت. اونجا ظهور مروت داره، ظهور عدالت، اینجا کمال مروت داره، ظهور. خب تا اینجا این 4 تا حدیثی بود که ما آوردیم. خلاصه محتوای حدیث رو از اون حدیث اولی که دیگه قطعی و صدور بود از نزد ما به خاطر اینکه سندش صحیح بود و مشکلی هم سندش یعنی معتبر بود و مشکلی نداشت، خلاصه حدیثی میشه تا ما اول برسیم به استدلال. من وعد الناس فلم یخلفهم کان ممن کملت مروته و ظهر عدو. حالا کمله من تو ذهنم هست، مین مضمون من نمیدونم چرا اینجا این رو مفهوم کمله شاید که هر دوش درست باشه، کمله باید باشه، حالا کمله یکمله یا کمله یکمله به هر حال ظاهرا هر دوش هست. خب عرض کنم حضور شما که این دو تا تیکه رو ما کار داریم. اینجا تیکه اول روایت میگه که هر کسی که وعده بده و خلف وعده نکنه دو تا ویژگی خواهد داشت، یکی این که مروتش کامله، یکی عدالتش ظاهره. خب مفهوم این جمله چیه؟ مفهوم مخالفش چیه؟ که اگر کسی خلف وعده بکنه، این میگه خلف وعده نکنه، مفهومش میشه خلف وعده بکنه. کسی که خلف وعده بکنه نه مروتش کامله نه عدالتش ظاهره، درسته؟ این میشه مفهوم مخالف. بنابراین با خلف وعده عدالت منتفی میشه. این از مفهوم این جمله و مقدمه اول استدلال ما، از مفهوم این جمله و مقدمه استدلال اول استدلال ما اینه که هر کی خلف وعده بکنه عدالتش منتفی میشه. خب مقدمه دوم اینه که ما به اجماع یا به ضرورت فقهی میدونیم که خلف وعده حرام است. اینم حالا بالاخره تو مرحوم شیخ انصاری هم یه جایی داره، بعضی از بزرگان هم دارن که حالا یا اجماعیه یا ضرورت فقهیه که خلف وعده حرام نیست. خب اگه خلف وعده حرام نباشه و کسی خلف وعده کنه عدالتش منتفی بشود، یعنی چی؟ ازش چه نتیجه میگیری؟ اولا خلف وعده حرام نیست، ثانیا هر کی خلف وعده کنه عدالتش منتفی میشه. این معلوم میشه بعضی از کارهای غیر حرام هم هست که موجب انتفاع عدالت میشه. اون کارا هم اون کاراست که خلاف مروت باشه. اون کارا هم حالا بعداً باید توسعه بدیم، بگیم خلف وعده از باب مثاله. بنابراین همین اینطور هستش که کسی خلف وعده بکنه یا کارهای خلاف مروت انجام بده عدالتش مخدوش میشه. این وجه استدلال
ظاهرن اونها باید استدلالی میگه میخواد ادبی اثباتی عدالت میگه، نمیخواد ماهیت عدالت رو بیان کنه. اون چه ماهیت بیان کنه که روایت قضیه که خلطه که گناه کبیره بود، اما این چه جوری ما احراز کنیم ادله ثبوتیش اثباتیش رو ثابت کنیم اینه که آقا به مردم دروغ خلط وعده نکنه؟ ظاهرا نمیخواد کد عدالت رو تعریف کنه.
نه نمیخوام عدالت رو تعریف کنیم، ما میگیم که
استفاده میکنید،
میگیم که اگر کسی خلط وعده کرد عدالتش منتفی میشه، درسته؟ چون که الان گفت مفهوم مخالف این جمله اینه که هر کی خلف وعده کنه عدالتش منتفی میشه دیگه. از طرفی هم ما میدونیم که خلف وعده حرام نیست، بنابراین بعضی از کارهای غیر حرام هست که عدالت مخدوش میکنه. در حالی که شما عدالت رو چی تعریف کردید؟ گفتید یکی اینکه ظلم نکنه، یکی اینکه گناه نکنه، یکی دیگه هم الان اینجا با این روایت اضافه میشه که خلاف مروت هم انجام بده. پس عدالت معناش این میشه یکی این که ظلم نکنه، یکی این که گناه نکنه، یکی این که خلاف وعده کارهایی مثل خلاف وعده که هم خلاف مروت انجام نده. حالا
خود خلاف مروت
حالا عرض میکنه یه خود صبور باش، یه خود صبور باش. خب یعنی چیز بیرایی نمیگی حالا میرسه. ما به این استدلال هم به مقدمه اول هم به مقدمه دوم اشکال وارد شده. مقدمه دوم اشکال وارد شده اینکه اجماع یا ضرورت فقهی باشه که خلف وعده حرام نیست، این امر ثابتی نیست. این از نگاه استاد ما خیلی روشن و شفاف نیست که شما بگی خلف وعده حرام نیست. مثلا اتفاقا ما ادله خوبی اقامه کردیم در جلسه گذشته که خلف وعده حرام است، هم لما تقولون ما لا تفعلون که عرض کردیم اونجا بودش و هم در روایاتی براتون خوندیم که ظهورش در اینه که خلف وعده کردن حرامه و شایسته نیست. بنابراین این مقدمه دوم مخدوش میشه که اینو جلسه گذشته چون توضیح دادم دیگه اینجا دوباره تکرار نمی کنم. اجمالا برخی آیات و روایات دلالت بر وجوب وفای به عهد دارد اجمالا. بنابراین این که شما میگید مثلا اجماع، حالا اجماع که اینجور اجماعی که معلوم نیست مثلا مستندش چیه و به چه دلیل اون. خود اجماع اصلا مشکلاتی داره در اصول. ضرورت فقهی هم که یک عبارت خیلی مفهوم نیستن. چی ضرورت فقهی؟ منظور از ضرورت فقهی چیه؟ وقتی ما دلیل آیه داریم، قرآن داریم، فهم متفاهم عرفی داریم که آقا انسانی که مثلا خیلی پول به وعده میکنه کار قبیح انجام داده، این ستا رو آدم ترکیب میکنه، خیلی سخته بیاد بگه اجماع اجماع محصلی ندیدیم. ضرورت فقهی هم که خیلی قائم برش نیست، استاد ما هم خیلی برشون مسلم نبود همچی هم. در حال حالا این یه اشکالی در مقدمه دو، اگر کسی براش اجماع و ضرورت فقهی ثابت بودی مقدمه دوم ثابته، اگر برای ما ثابت نیست بنابراین مقدمه دوم نیست. در رابطه با مقدمه اول
ضرورت
فقهی هم عمومیه، حالا دیگه اون باید دیگه خیلی ذوق فنی فقاهتیه دیگه بستگی داره. خب مثلا ضرورت فقهی یعنی یه مثالی رو فقهای تکرار کردن که مثلا این امر واجب نیست، اینقدر تکرار کردن یه مسلم گرفتن تو فقه که این مثلا خلف وعده اشکال نداره، حرام نیست، مثلا خیلی ها ذکر کرد که این البته بعید نیست، ولی ما این که این رو شاهد بر این بگیریم که این پس واجب نیست، اینو خیلی روشن نیست. خب مقدمه اول مفهوم مخالف این جمله بود، من وعد الناس فلم یخلفهم خانم من کمالت مروبت و زهره است. خب یه بحثی در مفهوم شرط وجود داره که اگر یک شرط دو تا جزا داشته باشه، یعنی ما یه جمله شرطیه داریم، یه شرط داریم دو تا جزا، و این شرط و این دوتا جزا رو هم رفته تعلیق بر این شرط شده باشه، یعنی ما یه کسایی داریم که مروبتشون کامله، عدالتشون ظاهره، این چه وقته؟ معلق بر چه چیزیه؟ کمال مروبت و ظهور ارزه معلق بر اینه که خلف وعده نکنه طرف. خب حالا اگر یه همچین چیزی داشتیم، مفهوم شرط آیا این جمله تحلیل باید بکنیم؟ آیا این جمله، اون جمله بالایی رو دقت بفرمایید، من وعد الناس فلم یخلفهم کان من کملت مروته و ظهر عدله، آیا این جمله اول جمله شرطیه بوده، یعنی اینجور بوده من وعد الناس فلم یخلفهم کان من کملت مروته، این جمله تمام نقطه صرفه، بعد گوینده علاوه بر این خواست یه جمله دیگه هم بگه، بگه من وعد الناس فلم یخلفهم کان من ظهر عدله، میخواست اینم بگه، دید خب اون جمله اولی که تکرار کرده، خب این دومی میشه بگه، یعنی اول در ذهنش این بوده که یک تعلیقی و یک شرطی رو بیان کنه، بعدن خواسته این شرط رو متعدد کنه، پس واقعت در طول تعلیقه، یعنی اول جمله تعلیق شده، بعدن گوینده آمده به این تعلیق یه جمله دیگه عطف کرده به جزا تا این که نشون بده که این تعلیق دوگانه است. دقت کردید چی عرض می‌کنم؟ پس ما اینجا در واقع چند تا شرط داریم؟
دو تا جمله شرطیه، دو تا جزا داریم
که این دو تا جزا عطف شدن به هم دیگه، اما عطف در طول تعلیقه. یعنی چی در طول تعلیق؟ یعنی اول تعلیق بوده، اول تعلیق شکل گرفته در عرض کنم خطاب، بعدن عطف بهش زمینه شده برای اینکه دوگانگی رو برسونه. اگر اینطور باشه خب خیلی روشنه که با نفی وقتی جمله اول منفی، مفهوم یعنی چی؟ مفهوم یعنی انتفال اندل انتفا، درسته؟ یعنی اگر ما شرط رو منتفی کردیم جزا هم چی میشه؟ منتفی. حیث اینی که واو عطف در طول تعلیق بوده، پس وقتی ما شرط رو منتفی کردیم هم جزای اول منتفی می شود هم جزای دوم. این در صورت است که واقعت واقعت در طول
تعلیق
اجازه بده. اگر عکسش باشه، یعنی تعلیق در طول عکس باشه، یعنی گوینده اول آمده یه عکسی رو تشکیل داده، گفته ما یه آدمایی داریم من کملت مروته و ظهر عدله، میخواسته اینو بگه، میخواسته درباره کسانی که این دوتا ویژگی رو دارن، یکی کمالت مروت و یکی چی؟ زهرت، راجع به این صحبت کنه، بعد دیده این باید تعلیق بشه، یعنی تعلیق به یه شرطی بشه. اون شرط چیه؟ خلف وعده نکردن. که حالا اینجا ایجابشو بگیم تا برسیم به نه. اون مخاطب بگه که این هر دوتای اینا، این دوتا نگم هر دوتا، این دوتا میخواست بگه این دوتا معلق به یه شرطیه. میگه پس اینجوری میگه، میگه من کمولت مروته و زهر عدله، این معلقون علا عدم خلف وعده. خب حالا انتفاع اندل انتفاعش چی میشه؟ یعنی این عطفه باید منتفی بشه، این عطفه باید منتفی بشه. حالا اینجا دو تا فرق پیش میاد. یه وقته که گوینده وقتی میخواد این دوتا را عطف کنه، واقعا دو تا مفهوم استقلالی رو در نظر گرفته و تعلیق رو با دو تا لحاظ به هر کدوم از اینا تک تک تعلیق کرده. یعنی گفته کمالت مروته به شرط عدم الخلف و ظهر عدله به شرط عدم الخلف، یعنی این رو مرادش بوده. خب ما وقتی انتفاع اندل انتفاع میگیم ازش چند تا شرطیه فهمیده میشه؟ دو تا شرطیه فهمیده میشه. این یه حالته. حالت دیگه اینه که نه، شما بگی آقا ما اصلا راجب یه دسته افراد داریم صحبت میکنم، نه راجب دو دسته افراد. یک دسته داریم که اون دسته مجموع منعیت المجموع. اون دسته کیا هستن؟ کسانه که دو تا ویژگی دارن، یک مروتشون کامله، دو عدالتشون دارن. اگر اینجور شد وقتی این مجموع منعیت المجموع تعلیق میشه به اون، وقتی مجموع منعیت المجموع تعلیق شد به او، انتفاع تعلیق موجب انتفاع مجموع میشه و مجموع هم با انتفاع یکی از این دوتا نفی میشه.
یه تعلیق هم بیشتر نیست
با انتفاع یکی از این اجزا هم معلق میشه. حالا در این حالت سوم، در این حالت سوم اگر همونطوری که با انتفاع از ظهور عدالت، با انتفاع عدم خلف وعده، یعنی خلف وعده، اگر خلف وعده شکل بگیره، انتفاع عدم خلف وعده یعنی خلف وعده شکل بگیره، همونطور که اگر خلف وعده شکل بگیره ممکنه به خاطر این باشه که عدالت منتفی شده،
ممکنه
به خاطر این باشه که مروت منتفی شده.
این مجموع نیست،
مجموع من ایسول مجموع نیست و انتفاع مجموع به انتفاع یکی از اجزاش منافاتی
با تک تک منده.
بنابراین میتونه این عدم خلف وعده به دلیل نفی مروت باشه، نه به دلیل نفی عدالت، تا شما بتونی بهش استدلال بکنی. چون استدلال شما مبتنیه بر اینه که شما اینجا بتونی نفی عدالت بکنی، بگی یه کار غیر حرام نفی عدالت کرد، در حالی که اگه مجموع منعیت المجموع رو در نظر بگیری شما ممکنه که نفی مجموع، بله یه احتمالی که به خاطر نفی عدالت باشه، اما یه احتمال هم هست که به خاطر نفی مروت باشه. بنابراین اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. دیگه استدلال شما به اینکه نه خلف وعده موجب نفی عدالت میشه از دست گرفته میشه. بنابراین نمیتونی بگی تو عدالت خلف وعده هم شرط. این سه تا احتمال، اجازه بدید، این سه تا احتمالی است که در این جمله استاد ما دادن. بعد ایشون فرمودن که اگر احتمال اول اولا و اقرب نباشد، این احتمال جمع من حیث الجمع حتما خلاف ظاهره. چرا؟ به خاطر اینکه ما بیاییم این مروت و ظهور عدالت رو جمع من حیث الجمعی در نظر بگیریم، این معونه زائده داره. یعنی شما بیایید بگی آقا من این مجموع من حیث المجموع رو اول باید بیاید یه اعتباری بکنیم، بگی این دوتا رو من یکی حساب میکنم، بعد که یکی حساب کردیم اینو میذارم جای جزا، که جزا باید یه امر وحدانی واحد باشه. این استاد فرمودن زیاد معونه زائده میخواد و این معونه زائده نیازمند قرینه است که شما یعنی چیزی خلاف میزن. در حالی که شما اگه واو رو واو عطفی بگیری، حالا یا از کنم تعلیق رو اول بگیری واو رو دوم بگیری، یا اگه واو رو اول میگیری، ترکیب اینها رو معونه زائده لحاظ نکنی، بگی مخاطب داشته دو تا جمله میگفته یه تعلیق هم کرده، این تعلیق به هر دو جمله میخوره. آره این عرض کنم حضور شما که بنابراین چون استدلال ما، خلاصه عرض میکنم به عبارت دیگه، استدلال ما مبتنی بر اینه که ما کمال مروت و ظهور عدالت رو ترکیب من حیث ترکیبش رو در نظر بگیریم و جزا قرار بدیم تا با انتفاع اندل انتفاع، عرض کنم حضور شما احد الاجزایش هم چی بشه؟ منتفی بشه. بنابراین ما به نظرمون نمیرسه که عرض کنم حضور شما که بتونیم اینجا این استدلال رو تمام بدیم. حالا این فرمایشات حضرت استاد هست عرض کنم حضور شما که یه خورده شما روش تأمل بکنید. چرا منم آره یه خورده بعد اول مطلب رو بفهمید، بعد من میترسم الان نظر خودم رو بگم بعد شما اصلا اصل مطلب از دستشون خارج بشه. شما فعلا اینو داشته باشید تا من بعدا یه قرینه میارم که از این سه تا احتمال کدومش اقرب هست. این حالا طلب
اینکه مجموع نیست یعنی به
سنه
بدلیه، اونم
معنی
زایده
میخواد. نه اون باب از دلالت برش میکنه، چون چون اگر که
عطف میگه دو تا،
اگر
دو تا با هم
اگر عطف در طول اگر عطف در طول تعلیق باشه که خیلی روشنه تک تکو میگیره. اگر عطف در طول تعلیق باشه خیلی روشنه که تک تکو میگیره. اما اگر عطف در طول تعلیق نباشه، برعکس باشه، یعنی تعلیق در طول عطف باشه، دو احتمال پیش میاد که اون احتمال استاد فرمودن که ترکیب شدن و مجموع من حیث المجموع احتیاج به معونه زائده داره و این خلاف زائده.
شما یه
نظریه
میدانی بر اساس فقه قضا ارائه
حالا میرسیم دیگه، عجله نکنید، یه دفعه تای خط میخوایم، ما وسط ایستگاه وسطی هستیم، تو میخوایید زود ایستگاه آخرش بردید. بذار بریم
این دوبور هم چیزی که اختصاص به این بحث
داشته. نه این اصلا این بحث اصولیه، این بحث اصولیه که اگر ما اذا تعدد شرط و تعدد الجزا این چیه؟ استاد ما فرمودن که کلن این قاعده اصولی من از کتاب اصولشون دارم نقل میکنم برای استاد ما فرمودن که در بحث اصول در تعدد جزا و بحث شد تو مواضعه بله محکوم شد اونجا فرمودن که اینجا سه احتمال وجود داره و احتمال مجموعیت معونه زائده داره و این معونه زائده میشه خلاف ظاهره. این فرمایش استاد ماست. منتها حالا اصل فرمایش ایشون کاملا درسته، منتها این که حالا اینجا ما چی بگیم این طلبتون یه خود رو اصل مطلب که استاد ما گفتن هم بخونید هم مطالعه کنید. ایشون در مفهوم شرط تعدد جزاءات رو بحث کردن و این خلاصه بحث ایشون بود که من خدمتتون ارائه. خب حالا به هر حال این اشکال، این اشکال که مجموع من حیث المجموع هست و با انتفاعش یکیش منتفی میشه خیلی اشکال جا افتاده نیست، بنابراین این اشکال جا نمیفته به مقدمه اول و همچنان استدلال سر جای خودش به قوت خودش باقی و اشکال این اشکال دوم خیلی اشکال جا افتاده ای نخواهد بود. اما حالا برسیم اشکال سوم. خب اینجا من اینا رو توضیح دادم در طول عطف و فلان اینا با یه سری علائم و اینا که حالا این علائم چون میترسم شما منطق ریاضی نخونده باشید هیچ بشید دیگه، حالا من علائم رو توضیح نمیدم. آره حالا اگر منطق ریاضی خوندید که بعدا فایل رو نگاه کنید ببین. خب چون اونجا هم یه بحثایی هست اون منطق ریاضیش کیا خوندن؟ منطق جدید کیا خوندن؟
من خوندم آقا، میخواید چون بفرمایید اونو
مشکل نه حال میترسم همون شما اول این مبنای اصولی استاد ما رو قشنگ یه هفته روش فکر بکنید که این مبنای اصولی آیا این سه احتمال چی هست، اولا فرقش با هم چیه و ثانیا کدومش به نظرتون میرسه، آیا این فرمایش استاد ما درست هست یا نه، تا بعد وقت به تحلیل و نقشش برسید.
میشه فقط اون جمله اون عبارت منطق ریاضیش نشون بدید اونجا که مربوط به همین بحث میشه؟
بله دیگه
ببینید میده چی و این چی.
ببینید این اولی که پی آنگاه کیو اند آر این در حقیقت اشکاله، اشکال اینه که وقتی جمله اول نقیض میشه جمله دوم هم نقیض میشه. بله. وقتی نقیض بشه اند تبدیل به اور میشه.
خب آقا اگه
که
بخواد برگردی باید
بشه
نقیض
کیو
و
ار
میده
نقیض پی. نه اون که حرف اون حرف از کنم منطقه. آره اون منطقه ها همه قبول دارن.
آره خب پس چون
اونو قبول دارن همه، اون اصلا بحث آره اصولی این نیست.
این
بحث اصولی این نیست که نفی جزا منجر به نفی شرط میشه، اون بحث منطق ریاضیه.
او هم ارزی درسته آقا دوبو میگم اون نمیکنم درست بشه.
حالا این حالا میرسیم، حالا این یه بحثی دی. اون هم ارزی پایینی درسته ولی اینکه ما از بالایی به پایینی برسیم این مورد بحثه. ما این ببینید اگر پی آنگاه کیو درد منطق جدید میگن نقیض کیو آنگاه نقیض پی، اما اینجا بحث ما این نیست. بحث ما اینه که اگر کسی گفت اگر پی آنگاه کیو آیا میشه گفت که اگر نقیض پی آنگاه نقیض کیو یا نه؟
آقا معلومه درست نیست.
در منطق ریاضی درست نیست، در منطق ریاضی درست نیست، ولی بحث اصولی اینه که آیا عرفاً میشه چنین حرفی زد یا نه. آره. و اکثرا میگن میشه، و اکثرا میگن میشه. حالا این تو رفت، شما رفتید سر یه بحث دیگری که منو مطرحش نکردم، دارم میخواستم مطرحش کنم. فعلا الان فعلا اینه که آقا این آقای مستشکل میگه وقتی ما جزا رو نقض کردیم ان تبدیل به عرف میشه، عرف که شد دیگه شما نمیتونی استدلال بکنین. این حرف ذاتن حرف درستیه، منتها حالا سر بحث. در مقابلش این در صورتیست که عرض کنم حضور شما که ما استقلالی ندیده باشیم به اصطلاح تعلیق رو، یعنی اول تعلیق باشه بعد عطف باشه، یعنی عطف در طول تعلیق. اگه عطف در طول تعلیق باشه اون وقت اونا این دو بحث رو کردن که جمله شرطی متعدد میشه و اگه متعدد بشه همون نتیجه میشه که ما عرض کردیم خدمت. اینا این چیزی که من اینجا نوشتم اکثرش قواعد منطق ریاضی توش رعایت نشده، فقط من دارم میگم که این محتوا اگه تبدیل به منطق ریاضی بشه این هم ارضیا اینجوریه، ولی این اگه برید سراغ منطق ریاضی خیلی از اینا استنتاج منطق ریاضی نداره، منتها حالا اینا بحثش میمونه برای اون جایی بحث مفهوم شرط که ما بعدا باید براتون حالا تو بحث‌های اصولی مطرح کنیم، الان اینجا خیلی جاش نیست. شما اجمالا این تعدد الجزا رو ببینید که استاد ما در این بحث اصولیشون گفتن. اشکال سوم همین اشکالی که شاید آجا میخواستن اشاره بفرماین، اون چیزی که در اینجا آمده میگه من بعد الناس فلا میقلم هم کانم من کملت یا کملت مروته و زهر عدله، نمیگه ثبت عدله، میگه زهر عدله، و این ظهور عدالت غیر از خود عدالته. داره این جمله داره میگه که آقا کسی خلف وعده نکنه عدالتش پیدا میشه، اما نگفته عدالتش ثابت میشه. ثبوت عدالت نمیگه، اثبات عدالت داره میگه، یعنی در مقام مظهریته. و این مظهریت بحث بعدی ماست، الان فعلا ما راجع به ثبوت عدالت داریم بحث میکنیم که آیا ماهیت عدالت غیر از ظلم و غیر از گناه به چیز دیگه بنده مثل خلاف مروت یا بند نیست ثبوتش، اما که اثباتش چیه و این خلاف ظاهره زهره هست. این شاهدش هم این من تبعوزه که میگه کانم ممن از جمله کسانی، یعنی ممکنه که ما یه عده دیگه هم داشته باشیم که ظهور عدالت داشته باشن، نه به خاطر اینکه خلف وعده نمیکنن، به خاطر کارهای دیگه‌ای که میکنن یا نمیکنن. یعنی ما دو دسته کسانی داریم که عدالتشون ظاهره، یه دسته کسانی هستن که خلف وعده نمیکنن، یه دسته کسان دیگه که تو این روایت نیستن، ولی اینجا اشاره کرده به دسته دیگر، چون میگه این دسته اینجوری هم بس معلومه یه دسته دیگه هم هستن. این عبارت جاییست که من وجود داره، من تبعوض، ولی در همه روایت ها من تبعوض وجود نداشت. اون یکی دیگه که خوندیم من تبعوض وجود نداشت، فقط گفت یجب علیه. در اون روایت عرض کنم حضور شما که آره احسنتون ای وجب ان تظهر فی الناس عدالتون، دیگه من اینجا نداره. البته ما من رو به عنوان شاهد آوردیم، نقطه اشکال روی تظهر است که اینجا هم وجود داره، رو ظهوره نه ثبوت. مگر کسی اینجا بگه که آقا این ظهور منظور ثبوت عرفن، اگر کسی چنین ادعایی بکنه بگه ظهر عدله، نه یعنی منطقا ظهور پیدا کرد و فرع ظهور فرع ثبوته، ظهور عرفی یعنی ثبوت عرف
نشته میکنه
که این حالا یه خود یه کمکی معونه میخواد. حالا اگر کسی این معونه رو پذیرفت یه اشکال سوم هم وارد میشه، این هم اشکال سوم.
پس اون روایت ضعیف که به مردم نسبت داده بود بحث عدالت رو میتونیم اینجا یه کم خوش تحمل بهتر داشته
باشه. روایتی که چی؟
روایتی که فرود ضعیفه اما ظهور به مردم نسبت داده، ظهور عدالت ان
ناس نداشتن تو این چارتا یا جای دیگه
همین روایتی که ارمان
ناس نداشتن.
چرا یه روایت فرود ضعیفه
کدومی که اینو متوجه نمیشه؟
روایتی از خسار بود که
این درستمانه
بین الناس داره؟
بله
بله. حالا اون خیلی نکته نداره اون بین الناس بودنش، خیلی
نه بس ظهور رو پس
ظهور کلمه ظهور مهمه، حالا اون که ناس داشته
رو نکته معید دیگه شیم که مروبت
از حرف ناس میگه اینو میگه بله. ناس بله اینا بله تز حرف ناس ادام. این کلامه فناسش میگی که مثلا ظهور رو یه مقداری به اصطلاح اون نکته تفاوت بین ثبوت و اثبات رو بیشتر میکنه. بله.
به اضافه اینکه آقا خود
مروت نکته خوبیه.
خود مروت معنی اثباتیه. یعنی یه چیز واقعی نیست که مثلا بنده تو خونم مروتی نداره، یه ماهیت اینجوری نداره. چرا عدالت ممکنه مثلا به شخص خودم داشته باشه؟ مروت اصلا یه چیز ذاتیه، اینکه ما خلاف مروت در جامعه یه معنی 100% ظهوری اثباتیه. اینم خودش میشه که اینجا باید در صدد بیان عوامل اثباتیه.
ما الان اصلا شاهد مثالمون و نقطه استدلالمون مروت نیست.
میدونم
روی خلف وحدت و عدالت.
من رو
وحدت
دو تا سیاق میخوام عرض بکنم.
نه من میخوام
این ظهور عدالت رو در ردیف
نه غیبت اینجور نیست، اخوت اینجور نیست. یعنی این اون دو تا دیگه اینجور نیست.
چیزی که مترتبه بر اونه.
حالا یه خود تحمل کن. خب حالا وقتم دیگه تمام شد. دو تا اشکال دیگه هم هست. یکی این که اصلا مفهوم شرط، استاد ما قائل به این نیستش که شرط همه جا مفهوم داره، در یه حالت خاصی قائل به مفهوم شرط بودن و باید علت تامه منحصره برای جزا باشه یا علت بر سنخ حکم بکنه در جملات خبری قائل به شرط نیستن. اینم حالا بحث اصولیه دیگه، ما اینجا 200 صفحه بحث کردن استاد ما در مفهوم جمله شرط، اینجا ما نمیتونیم ورود کنیم به اون مسئله. اجمالا اینی که آیا شرط مفهوم داره یا نداره بین علما اختلاف است. مشهور اینه که جمله شرط مفهوم دارد، مشهور اینه. مرحوم آقای صدر در دوره اولش قائل بوده که میشه اثبات لمی آورد برای اینکه مفهوم شرط مفهوم دارد، ولی در دوره دوم ازشون نقل شده که اون برهان رو مخدوش محسوب میکردن، ولی در این حال یه برهان انی از روایاتی تمسک میکردن برای اینکه شرط میتونه مفهوم داشته مفهوم داره، و در این حال یک بیان خیلی جذابی هم داره که مرحوم آقای شاهرودی در کتاب از خانم اصول خودشون این بیان رو آوردن که چجوری هست که مفهوم شرط عرفاً، این نکته‌ای که فرقش با منطق جدید اینه که اصولی‌ها نمیگن منطقاً دلالت بر مفهوم میکنه، میگن عرفاً وقتی شما این جمله رو میگی دلالت بر مفهوم میکنه. این دیگه حالا اینکه آیا شرط دلالت بر علیت میکنه یا تصادفه، آیا علی دلالت بر ترتب میکنه یا تصادفه دلالت بر علیت میکنه یا نمیکنه، حتما باید شرط علت جزا باشه، بعد باید علت منحصره هم باشه، بعد باید سنخ حکم رو بیان کرده باشه، اینا همه مباحثی است که توی اون مفهوم شرط میاد. خیلی هم بحث مفصل و طولانی داره، من ورود نکردم، فقط استاد ما اینجا گفت که آقا ما به هر حال مفهوم رو علل اطلاق در جمله شرطی حجت نمیدانیم، حالا مگر اینکه به عبارت مرحوم شهید صد دلالت به اصطلاح ظهور در توقفیت داشته باشه، به عبارت استاد ما به عین یسرا بهش نگاه کنیم، یعنی به اون تیکه دوم بگیم مراد مؤلف، در این که وقتی جمله شرطی گفته میشه پی مراد اصلیه یا کیو مراد اصلیه، این دوتا نگاهه. حالا مخاطب آیا میخواسته پی رو بگه بعد تعلیق رو بگه یا میخواسته کیو رو بگه بعد پی رو تعلیق کرده بهش، یعنی آیا مراد اصلیش جمله شرطیه بوده یا مراد اصلیش جمله جزا بوده، اینو بهش میگن عین یمنا و یسرا. میگن اگر عین یسرا باشه مفهوم داره، اگه نباشه مفهوم نداره، و چون ما به اصطلاح مردد هست باید قرینه ای پیدا کنیم تا بفهمیم، اگه قرینه باشه ظهوری نداره، اگه قرینه باشه میشه. اینم فرمایش استادم خیلی خلاصه و مندمج البته عرض کردم، بلکه ناقص، این حال واسه جای خودش بحث میشه. یه بحث دیگه هم استادم ما دارم که جمله شرطی همه قائلن که اگر مسوغ برای بیان موضوع شرط باشه مفهوم نداره، و اینجا اصلا بحث مفهوم شرط جاییه که ان شرطیه وجود داشته باشه، ولی اگه من شرطیه یا مای شرطیه وجود داشته باشه، اونجا استاد ما قائلن که مسوغ برای بیان موضوعه، یعنی داره موضوع درست میکنه برای جزا، بنابراین اینجا هم مفهوم نداره. اینم حالا اشکال بعدی، ولی به نظر من حالا از این دوتا اشکال که این اشکال ها اصولیه، از این دوتا اشکالات که بگذریم، به نظر من اشکال سوم اشکال خوبیه و اشکال اول، یعنی این اشکال این استدلال این شد، یکی این که اینجا داره ظهور عدالت رو میگه، ظهورش اینه که ظهور عدالت رو داره در بین مردم میگه نه ثبوت عدالت رو، یکی هم این که ما قبول نداریم که خلف وعده حرام نباشه، بنابراین حتی اگه استدلال شما هم درست باشه میگیم بله خلف وعده موجب نقض عدالت میشه، اما خلف وعده مصداقی برای خلاف مروت نیست، بلکه مصداقی برای گناه نکردنه، بنابراین تعریف عدالت تغییر نکرد. تعریف عدالت آقا بحث ما تمام شد، تعریف عدالت عبارت از گناه نکردن و ظلم نکردن. حالا میریم بحث بعدی که انشالله جلسه آینده بحث میکنیم، اینه که حالا این تعریف ثبوتی در مقام اثبات چگونه می توانیم عدالت رو در شریعت اثبات بکنیم. اون بحث اثباتیش ان شاء الله جلسات بعد ادامه خواهیم داد. السلام علیکم و
رحمت الله. مروت هم جدا از
بله.
مروت شخصیت